و قال علیه السلام کان لی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد و کان اکثر دهرهی صامتا فان قال بذ القائلین و نقع قلیل السائلین و کان ضعیفا مستضعفا فان جاء الجد فهو لیث غاب و صل واد لا یدلی بحجت حتی یأتی قاضیا و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه و کان یقول ما یفعل و لا یقول ما لا یفعل و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت و کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم و کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الى الهوا فیخالفه فعلیکم بهذه الخلائق فالزموها و تنافسوا فيها فإن لم تستطيعوها فاعلموا ان اخذ القليل خير من ترك الكثير. خب توصیف امیرالمومنین علیه السلام از یک برادر الهی، اخون فی الله، اخوتی که در مسیر خدا شکل گرفت، اخوت نسبی و اخوت بدنی و جسمی و اینا نیست، اخوت الهیه، اخوت فی الله. بهترین مدل اخوت، اخوت فی الله. کسی رو فقط به خاطر خدا آدم دوست داشته باشه، هیچ منفعتی جز نفع الهی توی این برادری لحاظ نشه. که ما معمولا اصالت المنفعتیم تو همه چیزمون، از جمله سمنکم رفاقت ها و اخوت ها. این برادر شدن ها و نمیدونم اینا هم عموما غالبا 99%ش فلاح نیست، عمدتا آقای خوشبخت بهشون میگفتیم که رفیق خوبه، میگفت بله رفیق خوبه، کمکت میکنه، گرمت میکنه، باعث میشه تو مسیر حرکت کنی، نمازا بیا پشت سرش نماز بخون، خودشو به عنوان رفیق قبول داشت. یعنی رفیق میخوای بشی با کسی در این سطح، این رفیق بازی هایی که ما داریم، اخوان المکاشره، بالاخره دور همی خوشیم، یه انسی بعضن میخوایم بگیریم. جعلوا انسا للمؤمنین ما کل من ادعا الایمان، هر کی ادعای ایمان کرد این مؤمن است، لیکن جعلوا انسا للمؤمنین. خیلی از اینا همینجوری برای انس دوره همین اخوت فی الله خیلی چیز بلندیه. خیلی اخه فی الله میخواید انتخاب کنید، مثلا همین حاجه‌های معیدی خوبه، اخوت فی الله میتونید بهشون برقرار کنید. مثلا حالا ممکنه یه جایی هم ارتباط فی اللهی آدم پیدا بکنه، ولی خیلی باید مواظب نفس باشه آدم. نفس اتهم نفسک، گفت همیشه خودتو متهم بدون، همیشه بدبین باشیم. حداقل یه برچسب اخوت فی الله نزن دیگه. حالا باشه با هم حالا رفیقی خوش میگذره با هم میرید، یه اخوت فی الله و اینا، اخون فی الله، مجالسه فی الله، کسیه که یذکرکم الله رؤیته یزید و فی علمکم منطقه و یرغبکم الاخرته عمله. آره یا انتومی ها عمله چی بود؟ اون سومیش، سومیش این چی آقای جمعون؟ با واب هم عطف شده، با او نیست، خیلی اینو با او میگن، یذکرکم الله او، نه و، با هم یرغب بکن فی الاخرت عمل. خب و خوبه باید فی الله باشه. کی اخوت فی الله میشه؟ وقتی که الله اولین و مهمترین پرونده آدم باشه تو دنیا. وقتی ما همه محبتمون روی دنیاست، روی نفسه، روی خودمونه، طبیعتا همه چیزمونم فی دنیا و لدنیا و لنفس و به نفس و الان نفس و اینجوری میشه. باید از این کنده بشیم، باید از این جدا بشیم، و تا جدا نشیم همه چیز فی نفس. خب یعنی چی؟ یعنی روابط اجتماعیمون رو بذاریم کنار؟ نه، روابط اجتماعیمون رو بندازیم تو مسیر الهی، ولی حواسمون باشه تا الهی شدن فاصله داریم. زود برچسب الهی خالصانه و هر چیزی نمیشه زد. باید خب این اخون فی اللهی که ما داشتیم اینجا یه بحث مفصلی میکنن رو آیون که این اخون فی الله کی بوده. بشینیم بحث کنیم این ور و ور که حالا کی بود. اگه مهم بود خود حضرت میفرمه. یکی از گرفتاری‌های ما توی شرح و تفسیر و فهم متون دین همینه که میافتیم دنبال اون بخشش که اصلا مهم نیست. اینم یه داستانی میگه من اصحاب کهف قضیهش رو اینقدر مهم میدونم، ولی یه دفتر دنبال عددش، اینا چند تا بودن، چند تا بودن، چه فرق بود؟ فرمود هازا علمون لا ینفع و جهلو، لا یزر لا ینفع و علم لا یزر و جهلو. حالا اگه ندونی چی میشه؟ آقای حسین نصر خدا رو شکر کنه یه قضیه برایشون پیش اومده بود که مثلا یه کرامتی، یه معجزه طوری تو زندگیشون پیش اومده، تعریف کردن بین طلبه ها که مثلا اینجوری شد اونجوری شد، بعد به یه واسطه ای به ایشون گفته بودن مثلا شما برای حل مشکل کلیتون اینا باید آب شیرین کن بخرید، و یه کسی هم برایشون آب شیرین کن خریده بود آورده بود، داستان معروفی گفته بودن این وقتی توی جمع. خودشون گفتن که حالا من اینو برای طلبه ها گفتم که طلبه ها امام زمان حواسش به شما اصلا، حتی حواسش به این هست که مثلا آب شیرین کن چیز کنید. میگفت اینقدر طلبه ها به من زنگ زدن که آجا اون مارک آب شیرین کنی که مارک آب شیرین کن، دقیقا همونی که اصلا مهم نیست یعنی برای طرف مهم میشه که آقا مارک چیه، چه اهمیت ده؟ مهم اینه که اصلا هدف از این قضیه چی بود، چی میخواستیم بشه و بفهمیم. میافتادم توی چیزای غیر مهم. اینم از کارهای شیطان ها. یه جمله ای از انجیل یکی از اساتید نقل کردی و خیلی جالب بود اسمت، میگفت که به نظر من این جزء انجیل واقعی الان تو انجیل امروزه هست، میگفت به نظر من از اون بخشای تحریف نشده انجیل، و اون که شیطان در جزئیات هست. خیلی قشنگ، شیطان در جزئیات. تو روایات ما هم داریم که خدا معالی امور رو دوست داره نه سحصاف امور رو. جان کلام لب به کلام رو بگیر. چقدر بالا پایین میکنه سر یه موضوعی که اصلا توی اون مقصود از پیام الهی نفشی نداره. مبتلای ما یه مقداری این بحثای علمی ما رو اینجوری میکنه. البته تو بحثای علمی دقیق باشید، به هر چیزی گیر بدید، هر ضمیری رو، هر فهم و فتعملی رو، اونجا جاشه، اونجا باید از این دقت ها کرد، اونجا از این حرفا نزنید که آقا چه فایده داره، به چه درد میخوره، هازا علم لا یزر و جهلو، از این حرفا برای در رفتن از درس خوندن نزنید. اونجا آدم باید دقیق باشه، باید به قول طرف خطه به مشماش بذاره خیلی. بله با دقت جزئیات این فهم معنا اینه. اونه مرحوم آجادی خودش منظومه نوشته، بعد ذیل فتعملای خودش توی شرح منظومه میگه شاید منظور این باشه، شاید منظور این باشه. خودش توی شرح دوتا وزمه. خوبه تو بحث علمی خیلی گیر بدید، دقیق باشه. اما وقتی میخواید زندگی کنید، وقتی میخواید پیام الهی رو دریافت کنید، این روحیه خطرناکه. این که آدم میره تو جزئیات و تو گیر دادن به حالا این اسمش چی بود، این اسمش تلفظش چجوری، اسپلش چجوریه، بابا مهم نیست، اصلا کومیل بود یا چه میدونم جویریه بود یا میسم بود، هرکی حضرت اگه میخواستن اسمشو میگفتن دیگه، نگفتن و خواستن شما رو متوجه این صفات بکنن. ببینید و اصلا یه چیزی بگیم برای رفاقت با امیران اون انسان، نه نجات مهمه، نه نسل مهمه، نه قوم و قبیله مهمه، نه رنگ پوست مهمه، نه اینا مهمه برای رفاقت با امیران. بیا بچسب به اینا، خوش به حال اونایی که در زمان حضرت گفتن کنت معنا، شهدت معنا، قاتلت معنا، تو هم با ما بودی، دلت با ما بود، احوا اخی که معنا، آیا دل برادرت با ما بود؟ گفت آره. با خب پس شهدن با ما بود. و امیرالمومنین علیه السلام همین الان هم هستن، همین الان هم مشغول برادری هن، و نیازی نیست حتما آدم یه نژاد خاصی داشته باشه، یه قوم و قبیله خاصی باشه، اسم و نسب خاصی باشه. خب و کان یعظمه فی عینی، چین رو تو چشم من خیلی بزرگ میکرد، صغر الدنیا فی عینه، این که دنیا تو چشمش کوچیک بود، خیلی به دنیا اهمیت نمیداد، زهد، بی‌اعتنایی به دنیا، بی‌رغبتی نسبت به آمد و شد دنیا، خوشحال نشدن از آمدنها به خاطر آمدنها، به خاطر دنیا، و ناراحت نشدن از رفتنها به خاطر رفتنها و به خاطر حیث دنیاویش. هیچ. بیاد دوچار بتر و وله و اینها نمیشه، بره دوچار افسردگی و حزن و اینها نمیشه، و اینا با همه، یعنی دو روی یه سکه. حدیثی خوندیم چند وقت پیش که کسی که فقر او رو بله افسرده کنه، غنا او رو دچار بتر میکنه، ابتر اول غنا. خیلی حدیث قشنگ، یعنی اینا دو روی یه سکه. آدمایی که خیلی از فقر اذیت میشن و خیلی این در اون در میزنن که از مشکلات مالی فرار کنن، از اون برن با اومدن دنیا خیلی میزنن به سیم آخر و شوت میشن و چه میدونم بی جنبه بازی در میارن. مشخص دنیا براش خیلی مهمه دیگه، اومد اومد نیومد نیومد، یه کسی بوده میرفته تو خیابون بهش کمک میکردن، بعضی بعضی هم کمک نمیکردن. بعد میگفت اونایی که کمک نمیکردن رد میشده، میگفته مثلا تو کی باشی که کمک نکنی، حالا به یه تعبیر غیر مؤدبانه تر کی باشی که بعد اینکه بهش کمک هم میکرده میگفته کی باشی کمک بکنی. هم این ور فوش میداده هم اون ور. درستش هم همینه، یعنی آدم البته باید تشکر بکنه از اونی که واسطه فیضه، ولی حواسش باشه که این کاری نیست، دنیا یه آمد و شدی داره با یه حساب و کتابی. صغر دنیا، زهد، شاید یکی از پرتکرارترین توصیه‌های امیرالمومنین علیه السلام زهد توی نهج البلاغه. ببینید تعابیری که حضرت دارن، یه وقتی اینا رو نوشته بودم، مثلا از زهد و ثروه، زهد ثروته، من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، اون حکمت چهار بود، این حکمت 31 فکر کنم. من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، کسی که تو دنیا زاهد باشه مصیبت ها اذیتش نمی کنه. با یه بزرگواری رفتیم چیز، گفتم براتون، رفتیم بریم کربلا ببرمشون فرودگاه، بره کربلا، بر پرواز رفته بود یعنی نرسید بنده، حالا بلیط براش گرفته، اونور هتل گرفته بودن همه چی. بعد گفتم آقا میگن جمع کردن رفتن، نیستن کانتر پذیرش چیز، و تو ای رفتن، خب دستشویی کجاست؟ دستشویی خیلی مهم نیست. تو نامه 27، خیلی نامه عجیبیه، نامه 27 فکر کنم به محمد بن ابی بکر، اونجا یه تعبیری در مورد اهل زهد دارن حضرت، میگن اینا کیف میکنن تو دنیا، منتها کیف چیو میبرن؟ کیف زهد دنیا رو، اصابو لذت از زهد فی دنیا، چقدر اصابو لذت از بله زهد دنیا فی دنیا، تو دنیا خیلی کیف میکنن. این قبلش همونه که میگه یا بعدش میگه که اینا میگه بله شارکو اهل دنیا فی دنیا هم ولم یا شارکو اهل دنیا فی آخرت هم. اینا اینجور نیست که از دنیا بهره مندم نباشن، اتفاقا اینا لذت دنیا رو میکنن، منتها با چی؟ با زهد. آقای بهجت میگفتن که لذت خواب رو کارگرا میچشن، لذت غذا رو گشنه ها میکنن. واقعا کیفی که آدم های بی توجه به جمع کردن دنیا از دنیا میبرن خیلی بیشتره. آره افطاری واقعا همینه. و تیقنوا انهم جیران الله غدن فی آخرتهم، خیلی قشنگه. جیران خدا هستن، همسایه های خدا در آخرت. لا ترد لهم دعوه، دعاشون رد نمیشه. ولا ینقص لهم نصیب من لذت، اینم خیلی عجیب. شما فکر میکنید با زهد نصیبتون از لذت دنیا کم میشه، اینجوری نیست. خروجی شما که میخواد دنیا خارج شید، چه بسا بیش از اونی که غرق دنیا شدم کیف کرد، منتها این کیف رو خدا متمرکز میکنه، جمع میکنه، کیفیتشو افزایش میده، شفافیتشو افزایش میده، باور کن. آقای توسلی خدا رحمتش کنه، نونه خشک سنگک من عکس گرفتم ازش دارم، میخورد با آب جوش نبات صبحانه. یه بار خدمت شما یه سفره رو باز کرد، نونای خشک سفت، بعد چایی هم نه، آب جوش یکم نبات ریخت. و گفتم آقا برم نون بگیرم؟ گفت نه. چایی بیارم؟ نه. پنیر بیارم؟
این نونا رو کشکا میذاشت بعد یکم آبجوش نواد میخورد. اینقدر این صحنه قشنگ بود، اینقدر با لذت میخورد. همین الان دهنم رو گفته بودم آره اگه راست میگید از اون املتاتون بیارید نه خوش خونه خودمونم هست. عرضم حضور شما که اینقدر خوشمزه میخورد، اینقدر خوشمزه میخورد. خدا یه قدرتی میده به اینا، حواسشون جمع میشه. آدم با حواس جمع هر کاری بکنه از دنیا کیف میکنه. یه استادی میگفت که توضیح پزشکیشو میداد، میگفت تعریف لذت توی الان بحثای روانشناختی قضیه توی تمرکزیه که شما دارید رو اون کار و حواستون جمع. میگفت علت این که ماها زندگی برام پوچ میشه اینه که با تمرکز غذا نمیخوریم. اینقدر تو روایت داره فلی انظر الانسان لا طعام، هم همینه یکی از تفاسیرش که آقا ببین، نگاه کن، کیف کن، چقدر قشنگه، چقدر خوشمزه، مزه ها رو کشف کن، چشاتو ببند. اصلا گاهی اوقات خیار ببین اینجا تو دهنت میتره که چه اتفاقی میفته. اینا رو ما اصلا تخته میکنیم، ما اینا رو به عنوان دنیاگرایی و نه، این نعمت خداست برای تو. موش سراشپز بود مزه ها رو تصور میکرد. اصلا باید اینجوری از اون چیزا بیاد توی ذهنه. جرقه میزنه، جرقه باید بزنه. ما اصلا لذا خیلی نکته مهمیه. زاهد رو امیرالمومنین علیه السلام کسی میدونه که لذتش از دنیا کم از اهل دنیا نیست. ببینید حالا اینو امیرالمومنین که امام زاهدینه، از حد زاهدینه، بشینید تماشا کنید غذا خوردن اولیاء خدا رو، بعد بگید که از دنیا نباید لذت برد. اینا از دنیا لذت، اصلا شکر گفتم همیشه رکنش لذت بردن ازش. باز توی یک تعبیری دیدم که حضرت تعریف کرده بودن زهد رو، اگه پیداش کنم. بله احسن، 439 همین هست. بله
خب علیه السلام از زهد و کلو بین کلمتین من قرآن قال الله سبحانه لکنیلا تحصیل و محطات کن ولا تحت قبر و محطات کن و من لم یأس علی الماضی و من لم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهده و طرفه.
این تناقضه رو چجوری حل میکنید؟
این ممکنه یه نفر باشه تو عالم با آخره مثلا پولدار باشه، خیلی داستان مرد که میزنن که مرمون راقی با یه درمش میگن تو کربلا خواستن رابط کمرن کربلایشون من روزش رو جواب گذاشت بود که مرمون راقی میگو من اون همه خدم و هشتم رو بخاطر گذاشتم دارم میگن کربلا شما خودتی لیست بلیتان رو بشه صندوق هست. یه ممکنه این کسی تو عالم پولدار باشه، دارنده باشه، ولی هیچ وابستگی به دنیا نداشته باشه. اگر یه چیزی من دست داد حضرت اینا شاد زندگی میکنن و همین حضرت ها ممکنه ما هیچی نداشته باشیم، ولی چون وابستگی به یه شهری داریم، مثلا ماشنش خراب باشه یک قد غصه میخور زندگی را خیلی سخت یکم این نه یکم دارنده هست که اگر یه زهره میکنه خیلی براش مهم نیست، خیلی غصه نمیکنه به کلا تحصیل رو کنم فکرم این دوتی اینطوری معنی کنم که مثلا ما بگیم چون طرف مثلا این مختمیدی هم مثلا مختصر این
بله زهد در واقع رکنش همین حالت نفسانی که تو وجود آدم شکل میگیره. منتها حواستون باشه که دنیا داشتی، چون این جمله خیلی معروفه دیگه، الان همه میگن زهد دنیا نداشتن نیست، چیه؟ دلبستگی نداشتن. این خیلی جمله الان دیگه نقل محافله، منطقه یه خطری که داره این جمله اینه که دنیا داشتن دلبستگی و دنیا میاله، حواستون به این جهتش باشه. پس اشکال نداره دنیا داشتن، اشکال نداره دلبستگی، ما بریم تو دل دنیا. این که آدم دنیا داشته باشه و دلبست دنیا نباشه خیلی سخته، خیلی معرفت میخواد، معرفت هم بالاتر عشق میخواد، آدم باید عاشق باشه که غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، اوناست که میتونن نجات بدن. لذا رفتن سراغ فضول دنیا منع شده، رفتن سراغ اضافات دنیا و فضولات دنیا برای همین جهتش مشغولیت میاره، غفلت میاره، محبت میاره. آقا شما بچشید بالاخره دلتون میخواد دیگه آدم. لذا این حرف درستیه، ولی اون سوء تعبیر. من الان یه تناقضی رو میخوام الان به ذهنم حل بشه. ببینید زهد به معنای لذت نبردن از زندگی دنیا نیست، اینو میخوام عرض کنم. زهد به معنای خوشحال نشدن نیست. میگه خب پس لکی لا تعصب ولا تفرحوا بما آتاکم. ما فرح در دنیا داریم، فرح به دنیا داریم، فرح با دنیا داریم. اونی که مذمومه اینه که شما به خاطر دنیا خوشحال بشی، به خاطر اینکه این ماشینو داری، به خاطر اینکه این امکانات برات فراهم شد، این به خاطر این نباید خوشحال بشی. ولی خودش میگه فرحی نه به ما آتاهم الله، در مورد شهدا میگه اینا فرحی نه به موجب لا تفرحوا به ما آتاکم، موجب فرحی نه به ما. این تناقض رو چجوری حل میکنیم؟ شما با این خوشحال میشی، به این خوشحال نمیشی، به خاطر این خوشحال نمیشه. به خاطر چی خوشحال میشه؟ نعمت خدا، خدا به من آتاهم الله، به ما آتاهم، همون من ابصر الیها اعمت هو به من ابصر بها بسرت هو، که چیز مرحوم فیض یکی از جایی که دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه میگه این چی بود، این چه جمله‌ای بود، همین ذیل همین خطبه است در وصف دنیا. بله اونم دو خطبه عجیبیه. پس چی شد؟ پس این فرمان شما درسته ولی سوء استفاده ازش تا دلت بخواد میشه. با چی؟ قناعت هم باز امر درونیه، قناعت یعنی رضایت، تو باز روایات تفسیر شده قناعت یعنی رضایت، یعنی این که تو حالت خوب باشه با هر چی داری، هر چی هست، دست و پا نمیزنی اینو ای بیشترش کنی، عوضش کنی، تغییرش کنی، میشه قناعت. میتونه آدم فقیر باشه قانع نباشه، میتونه ثروتمند باشه قانع باشه، قناعت هم در اون میده. بله
لذت با دنیا و در دنیا،
ماشیندار میشه به ماشینش خوشحال میشه، این میشه به دنیا.
ماشین داره.
آره یعنی ته خوشحالیش اینه که ماشین داره، اینو ازش ماشینشو بگیری افسرده میشه، ماشین بهتر بهش بدی خوشحالتر میشه، ماشین پایینتر بدی ناراحتتر میشه. گرفتی چی شد؟ این به این ته نگاهش، این الیهاست، این ابصر الیها، داره به دنیا نگاه میکنه. اما اگر دنیا رو تجلی رحمت خدا دید، نعمت خدا دید، با این خوشحال میشه، تو دنیا خوشحال میشه، ولی به این خوشحال نمیشه. به چی نگاه میکنه؟ میگه این نعمت خداست، آتاهم الله. گفت یا داوود وقتی به نعمتی دادم به نعمت نگاه نکن، به قلت نعمت نگاه، ولیکن انظر الی من اهداها، به اون کسی که این هدیه رو به تو داد نگاه، اون وقت این خوبیش اینه که بیاد خوشحاله، بره خوشحاله، کم بیاد خوشحاله، زیاد بیاد خوشحاله، میشه شکر. شکر که از ارکان زهده یکی شکر. این حدیثه رو اگه پیدا کنم براتون، حکمت 104، شما این حکمت که خوندی چند بود؟ 400. نه فکر کنم این 104. نه اینم که همون نوفه توبال زاهدین بعد. بعد ببینید مثلا اینجا حضرت میخوان بگن اتخذ الارض بساطا، زمین میخوابن، ترابه ها فراشا، ما احاطی با و القرآن شعارا و دعا دثار، ثم قرض الدنیا قرضن علی منهاج المسیح. این دنیا گریزی و خطبه 230 هم ببینم، بله ببینین، کانو قومن، در مورد زهاد حضرت میگه کانو قومن من اهل دنیا و لیسو من اهلها، فکانو فیها کمن لیس منها، تو دنیا هستن اما اهل دنیا و دلبسته به دنیا نیستن. این هم یک تعبیر. خطبه 81 اینم جاری، این خطبه هم یکیشو بخونم.
احمد بلن تو این توصیف صفات خیلی در حالتها حاصل شدنش صحبت نمی کنم، واقع حاصل شدن
ها چرا ها
نزید توصیفات خیلی زیاده.
آها پیداشت. ببینید یه بحثی داشتیم یه وقتی که اینا توصیفی هن یا توصیه‌ای، خیلی از این قبیل احادیث توصیفی هن، توصیف برای این که دهن داب بیفته، خب بعد بیفتی دنبالش از خدا بخوای و به مسیرش بری، تو مسیرش قرار بگیری بهت میدن. آتا کن من کل ما سلطمو، هر چی دلتون بخواد همون میشه، باور کن. اگه بری توصیف دنیا و اهل دنیا و اینا رو بشنوید، هی دلتون بخواه خوش به حال فلان سلبریتی فلان فلان، میافتی تو همون مسیر. البته تو دنیا منها میگه نقطهی منها، ولی تو این امور هر کی دلش بخواد دلش پر بکشه برای، لذا بسیاری از این احادیث احادیث توصیفی، المؤمن اینجوری، المؤمن اونجوری، المؤمن اینجوری، اینا توصیفیه، توصیف میکنه دلت میخواد، از خدا میخوای، خدا هم اسبابشو فراهم میکنه. مسیر همین مسیر بندگی و خواسته، طلب و انجام وظایف، انجام وظایف طلب، این دوتا آدم رو میرسه. ان رحمت الله قریب من ناصر. اینو ببینید، این خطبه 81 دنبال این میگشتم. ایها الناس از زهادم قصر العمل. زهادم میدونید چیه؟ این که آرزوات خیلی بلند نمیشه، یعنی برنامه. و شکر عند نعم، زهد اینه که شما وقتی نعمت میاد شاکر باشی، حالت خوب باشه. و تورع عند المحارم، وقتی هم حرام پیش میاد ورع داشته باشی. شکر عند نعم رو مصداق زهد میدونه، یعنی زاهد کسیه که با نعمتهای الهی خوشحال میشه، شاکره، هی دنبال یه چیز دیگه و تغییرش و اینا نمیکرد. دنیا رو اگر واقعا آدم یک کمی از بالا نگاه بکنه خیلی شلوغ نمیکنه دور و بر خودش رو. انصافا ما مشکلمون بیشتر معرفتی و شناختیه نسبت به دنیا.
از رعایتش چه بودیه؟ بعد این آقا
بعد بیشتر نخوره، بینش آجی بخور نباشه، اگه حوض کرد استفاده کنه بخوره. بعد این حدش بالاخره سب کجاست؟ چقدر بخوریم، چقدر نخوریم، چقدر زور پیشه کنیم به این معنی که دنیا بیاد دلبستگی هم میاد، چقدر نداریم دنیا بیاد.
ببینید کسی واقعا تو مسیر بهش بیفته و طلب کنه، کلون میسرون لما خلق له، یکی از نشانه های خیلی روشنش اونیه که برات پیش میاد. شما انشالله جلوتر میرید تو زندگی، بالاخره آدم یه جایی برای سکونت میخواد دیگه، یه چیزی فکر میکنید یه چیزی میشه. من تو همه مراحل زندگی اینو دیدم، یعنی ما تو ذهنمون بود مثلا اولین خونه میریم منزل ابویمون که بی منزلی داشتن و فلان اینا، یه مانعی پیش اومد نشد بریم مثلا اونجا. ما رفتیم مکه به جای مراسم عروسی، یعنی قرار بود مراسم عروسی بگیم، گفتم بریم مکه، پولشو میدیم بریم مکه. ما تو مکه بودیم خونه نداشتیم، یعنی شما تصور کن ازدواج کردی شب عروسیته، حالا بعد از عروسی میخوای بری خونه دیگه. خونه ما تو مکه بودیم خونه نداشتیم. تو مدینه بودم من، از قوم از این شهرک مهدیه زنگ زدن گفتن آقا شما درخواستتون مشکل داشت، مانع داشت، شما ازدواج نکردید. قانون شهرک مهدیه این بود که شما باید ازدواج کرده باشی رفته باشی خونه تا بهت خونه بدن. تو مدینه بنده خدا من زنگ شد گفت ما کمیسیون برگزار کردیم فلان چی اینا، اشکال نداره شما بیایید برید. ما از اونجا اومدیم رفتیم شهرک مهدیه. برنامه‌مون چی بود؟ برنامه‌مون بود که بریم اونجا، اونجا نشد اینجا شد. اتفاقا اینجا خیلی بهتر بود، خونه بزرگ مفصل حساب. باز آخر این شد 6 ماه مونده بود تا اون خونه پردیسان، ما تنها جایی که من تو عمرم سرمایه گذاری کردم، تنها سرمایه گذاری زندگیم که اونم ناموفق بود، خونه های پردیسان بود که تیکتی که اونم به امر عبوی اون گفت پول بده، یه 500 تومن یه تومن هی پول میگرفتن، 5-6 تومن 4-5 تومن، من کل سرمایه گذاری ناموفقم اونجا. گفتن 6 ماه دیگه خونه رو بهتون میدیم. مهدیه گفت تموم شده، مهلت 5 سال شما تموم شده، 6 ماه فاصله بین این دو. رفتم پیش مدیر شهرک و بعد نامه بنویس به مدیریت کل حوزه‌های علمیه دنیا و اینا که چی آقا 6 ماه به ما مهلت بدید ما اینجا بمونیم تا خونه اونجا. اونا نمیشه، نه نشدنی. گفتیم خیلی. رفتیم مشهد بعدش گفتیم آقا ما 6 ماه رو هوایی، اون خونمون آماده نشد، این خونمون هم تموم شد. تو مشهد بودم یکی از بستگان ما زنگ زد گفت منزلای ساختن آقای شارودی دارن به طلبها تحویل میدن، آقای شارودی قوه قضاییه توی پردیسان یه مجتمعی ساخته، دو تا واحد کنسلی داره، من میخوام یکیشو بگم، تو هم میخوای؟ گفتم چجوری؟ گفت 5 میلیون باید الان بریزی، فردا باید 5 میلیون بریزی. ما گفتیم 5 میلیون ما اینجا مشهد بودم، یکی از بستگان ما اونجا بود گفت من الان 5 میلیون همرامه، 5 میلیون 5 میلیون پول بودا و دفترچه‌م موقع بود با دفترچه میرفتی بانک و تو دفترچه ثبت میشد و اونور بود. گفت من همراه به دفترچه‌م همراه بریم بانک فردا برات. ما از مشهد اومدیم رفتیم بعد خونه پردیسان که به ما میدادن، من باید میرفتم کابینت میخریدم، چه میدونم کولر میخریدم، تکمیلش میکردم، هیچی نداشت، اونجور لخت میدادن اون خونه ها رو، حتی شیرالات و اینا هم نداشت. نمیدونم الان چه جوری تعبیر میدن، همونجوری میدن گچ شده خونه. گچ خدا شد. حالا خونه ای که آقای شاهرودی به ما تحویل داد، ببینید موکت هم بود، کابینت، پکیج، رادیاتور، کولر، همه چی، یعنی فقط وسایل تو برده برده زندگی. بعد آپارتمان ها، آپارتمان های خوب دو تا در داشت، یعنی ورودیشون دو تا در، یه در میره تو بیرونی، یه اتاق بزرگ بود با سرویس، باز یه در داشت به اندرونی، از بیرون دو تا در. چه خونی ما میخواستیم بریم اونجا، برنامه ریزی هم که پولم جمع کردیم 4-5 تومن، اونم دادیم به خود عزیزان اونجا، گفتیم بدید به یه طلبه، یه طلبه اومد اون از ما بگیره، یه بحثی پیش اومد، این اصلا ناراحت کننده، گفتم نمیخوام، دادیم به اون حوزه، گفتم اون 5 تومن پول ما رو بدین، 6 تومن، 6 تومن پول جمع کرده اونم این 6 تومن رو گرفتیم دادیم اینجا، یعنی 2000 هم کاسب نشدیم تو این سرمایه گذاریمون، تو ما 1 میلیون سود کردیم، هیچ، همون موک همون 6 میلیون رو گرفتیم دادیم اینجا. بعد به همین طرف تو هر مرحله‌ای
ماشین خریدن ها. ببینید میخوام چی عرض کنم، خیلی لازم نیست شما الان طراحی کنید که من در چه سطحی چه خونه در کجا بخرم، در چه سطحی ماشین. شما یه ذهنیتی داری، یه چیزی هم پیش میاد، با اونی هم که طراحی میکنی معمولا متفاوت. معمولا خدا مؤمن رو با چی فکر میکردیم چی شد میبره جلو. داستان زندگی مؤمن عرفت الله بگید به فسق العزائم و نقض الهمم. چون خدا میخواد خودش به شما نشون بده، هی میگه بابا اینقدر عزیمت نکن الکی، هی اینقدر عزیمت تو بذار و علا خدمت که جوابه وش تو علال عزیمت جواب. برو تو مسیر بندگی خدا عزیمت تو خرج کن، نه تو مسیر رزق. رزق جای خوبی برای فکر کردن و طراحی. شما بناتون رو بریم بذارید دنبال دنیا نیفتید. باز توی عجائب دنیا که حضرت میگن، میگن چی بگم از دنیایی که بیفتی دنبالش ازت فرار میکنه، بیشینی ازش من قعدنها واتت رو. اینو ببینید باز توی خطبه حضرت، بشینه کسی نسبت به دنیا بی‌اعتنا باشه، اینقدر این این چیزایی که تو رفاقت هست هرچی سرسنگین تر باشی بیشتر تحویلت میگه، همین تیپیه هرچی بهش محل نذارید میاد منت رو میکشه. بیفتی دنبالش میمونی. خیلی سوال خوبیه واقعا. تبدیل المعیشه تقدیر یعنی اندازه نگه داشتن. ما صوتامون شاید اینو من فکر کنم سیواری تو صوتا اینو گفتم، یعنی معمولا از این بحثا که میشه همیشه یه طلبه‌ای هست که میگه تقدیر المعیشه چی میشه. خیلی عجیبه تقریبا همه جا، فقط کافیه یه نفر باشه که مثلا یه جلسه قبلا نیومده باشه. تو شما قبلا اومدی؟ حالا اگه یه اونسی بگیره اینو حتما نمیپرسه، ولی معمولا میپرسه. تقدیر یعنی اندازه نگه داشتن، نه یعنی بیشین بنویس که من چقدر پول دارم، با این پول میشه خونه کجا خرید، ماشین چی خرید. نه این خواسته شده از ما و نه شدنیه برای ما. الان شما میخوای با چی بخری؟ هیچی بخیر. تقدیر یعنی اونی که میاد برات، اسراف نکن، اقتارم نکن، بین این دوتا رو پیدا کن و خرجش کن. رزقت میاد، رزق که اومد حالا باید انفاق کنی. وظیفه ما انفاقه. انفاق یعنی هلاک کردن، یعنی باید این پولو نابود کنی، جمع نکنی، پسنداز نکنی. پسنداز چیز کوفتیه. پسنداز نداریم تو اسلام. تو اسلام هر چی در مورد مال هست، بحث جمع مال هست، مذمت جمع مال مذمومه تو اسلام. بله پول قلمبه بیکار داری، ببر بده تولیدی، ببر بده مزاربه، بده خرج کن و دل بکن. حتی تو روایت امام صادق هستم میگه من میدم میره تمام و دلم میکنم. حالا وقت روایتشو براتون میخونم تو مزاربه هست، خیلی قشنگه. حالا میگه دیگه مهم نیست برا پول، راکد نباید یه جا بمونه. این حالتی که ما الان پسنداز داریم برای روز مبادا، اصلا یه جور بی احترامیه به رزاق. اونی که میاد باید انفاق کنه. کجا انفاق کنم، چقدر انفاق کنم، این میشه تقدیر. چیکه الکمال کنم و فقاهت میخواد آدم باید فقیه باشه و عاقل باشه تا بتونه اینو مدیریت کنه. تقدیر دیگه، تقدیر مقدار. ما از تقدیر رفتیم تو احتساب. احتساب مذمومه به یه معنا. یرزقه من حیث لا یحتسب، ابا الله ان یرزق المؤمن الا من حیث لا یحتسب. و ما اصلا اگه بخوام احتساب بکنیم همون اول سی پی یومون میسوزه دیگه. چی میخوای بنزونن اینقدر شهریه میسوزن. این کاسبا دارن دیگه، ورودی خروجی همش خروجیه. الحمدلله. و از عجایب زندگی ما اینا، ما معجزه ایم، خود ما معجزه ایم که ما داریم زنده این نفس میکشیم، معجزه امام زمان. باور کن. بعد گفتم مسئول مالی مرسام یه وقت من گفت آقا من حقوقای شما رو من چیز میکنم، چه کاشو مینویسم اینا، شما چجوری زنده ای، نون از کجا میارید؟ بعد زندگی میکنم. سلام.